بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که در سینه ها زلال محبت اوست، خالصانه ترین درود و سلام و ارادت و تحیات خودمون رو در طبقهایی از نور تقدیم میکنیم به ساحت نورانی و ملکوتی قطب دایره امکان، لنگر زمین و آسمان، آقا جانمون، مولامون، امام زمان، ارواحنا و ارواح العالمین علیه الفدا، و عرضه میداریم السلام علیکه یا بقیت الله. مردم عزیز، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، سلام علیکم و رحمت الله. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید هر جا هستید، در ایران عزیز اسلامی و هر جای این عالم. بهترین ها رو برای شما آرزومندیم و امیدوارم که همیشه آسمان دلتون آفتابی باشه، غم و غصه ای تو دلتون نباشه و در پناه قرآن و اهل بیت زندگی هاتون پر از نور و معنویت باشه. خب خیلی خوشحالیم که امشب خدا توفیق داد، نفس داد، اومدیم بهتون سلام بگیم، برنامه زنده فرکانس تاریکی رو تقدیم حضور شما بکنیم و یک بار دیگه دست این شبکه‌های وهابی رو بکنیم. در طول هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم، باز شبهاتی، نکاتی، مطالبی رو برخی از این گوینده‌های وهابی در شبکه‌هاشون بیان کردن. انشالله با قوت و با قدرت و با مدد گرفتن از حضرت مرتضی علی سلام الله علیه برنامه امشب رو آغاز میکنیم و انشالله بتونیم مثل همیشه در این مسیر موفق باشیم. نکته‌ای که خیلی برای ما مهم هست اینه که شما ارتباطتون رو با ما داشته باشید. دوستان عزیز بیننده‌ای که الان برنامه زنده ما رو ملاحظه میکنن، تقریبا به مدت 90 دقیقه مهمان خانه های شما هستیم. از طریق تلفن هایی که برای شما زیرنویس شده، از طریق پیام کوتاه ما 301203، از طریق فضای مجازی، در طول برنامه عزیزان شیعه ما، عزیزان اهل سنت ما یا بینندگانی که حتی وهابی هستن میتونن تماس بگیرن، زنده روی خط ارتباطی ما بیان، سوالاتشون، شبهاتشون رو، مطالبی به ذهنشون میرسه با ما در میون بگذارن، سوال بپرسن، ما تمام قد و با افتخار در خدمتتون خواهیم بود. میهمان گران قدر ما مثل هفته های گذشته برنامه زنده فرکانس تاریکی، استاد گران قدر، شخصیت با صفا و دوست داشتنی، جناب حجت الاسلام و المسلمین، حاج آقای زنده قزوینی. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که باز هم توفیق شد و خدمتتون رسیدیم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه. بنده هم خدمت حضرت عالی جناب آقای اسماعیلی و همکاران گرامیتون و همه بینندگان عزیز و برادران و خواهرانی که در این برنامه صدای ما رو میشنوند و اهل درک و فهم و دقت‌های علمی هستند، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم. امشب هم دست پر دیگه جا اومدید.
بله، به جبران هفته پیش هم که نبودیم و به جهت جلساتی که داشتیم موفق به حضور نبودیم، این هفته سعی کردیم پربارتر بیم.
خیلی ممنون و متشکرم. اولین کلیپ رو ببینیم از یکی از این گوینده‌های وهابی که اشاره میکنه به این موضوع که تاریخ نشان داده که به اصطلاح بحث حاکمان و فرمانرواها و اینها اصلا الهی نبوده و نیست، و این نکاتی که حالا توی این کلیپ بیان میکنه، بعد انشالله در خدمت استاد گرانقدرمون خواهیم بود.
دیدی که در واقع در دین ما هست، در آموزه های ما، در قرآن و سنت نبوی و تاریخ درخشان اسلامی و مسلمانان اینو نشون داده که در حقیقت حاکم و فرمان روا و برخلاف دیدی که حالا روافض و غلات شیعه دارن که حالا اون خلیفه یا اون امام که بهش میگن از جانب الهیه، یک منصبی از جانب الهی و خب دیگه از جانب الهی شد اونو اسمت بهش میدن، اونی که معصومه دیگه هر کاری که میکنه آزاده، اصلا هر کاری انجام بده، کسی حق دخل تصرف نداره، کسی نمیتونه بگه چرا چنین کرده، چرا چنان کرده، چرا چنین میکنی، چرا چنان میکنی. اما آنچه که کتاب الهی ایزان بیننده از در آموزه های کتاب الهی و سنت صحیح نبوی وجود داره و در تاریخ اسلامی وجود داره و در ختمشی که مسلمان ها در طول تاریخ اسلامی اونا رفتن، اینه که در حقیقت امر حکومت و امر خلافتی که امر مدنی است و اینکه مردم، یعنی یک حکومت، مشروعیت خودش رو از مردم میگیره.
خب با هم دیدیم که این گوینده وهابی استاد خلاصه باز دوباره یکی از نکاتی که اشاره میکنه، بس حالا حتی بیشتر اینا منظورشون بس امامته دیگه، که ما میگیم امامت امامت الهی است و از طرف خدا منصوب میشه، اینها میخوان اون قسمت رو نشانه ببرن.
بله، خدمت مبارک شما عرض کنم که ایشون در 4 فراز من شبهاتش رو و مطالب انحرافیش رو جمع آوری کردم. در فراز اول، من اول بگم چی میگه، حرف حسابشون چیه، یا به تعبیر بهتر حرف ناحسابشون چیه، و بعد بریم سراغ پاسخ ها. در فراز اولیشون میگه حاکم و فرمان روا رو روافض میگن از جانب خداست. حاکم و فرمان روایی رو درست میکنن، امامی رو درست میکنن که میگن از جانب خداست. این فراز اول. و کلن این غلطه، چی گفته حاکم باید از جانب خدا باشه؟ فراز دومش اینه که میگه حالا بعد شیعیان میان به این حاکم و این خلیفه و این امام عصمت هم میده، میگن این معصومه. فراز سومش هم اینه که میگه این کسی هم که بهش عصمت دادن، جعل الهی و انتخاب خدا هم پیش اومد براش، دیگه آزاده، هر کاری دلش خواست بکنه، هیچ کس هم نمیتونه به او بگه چرا. و فراز چهارمش اینه که مشروعیت حکومت از مردمه و مردم باید مشروعیت حکومت رو تایید کنن. مشروعیت اگر از جانب مردم، یعنی اگر مردم تایید نکنن، مشروعیتی در کار نیست. 4 فراز شبهه ایشون در یک کلیپ. خب من فراز اول رو برم سراغش، چون اجازه بدید که پله پله و قشنگ منظم بحث بشه، که ما مثل اونا نیستیم که تو یک دقیقه 4 تا فراز بریز رو هم دیگه، اختلط الهابل و بالنابل، معلوم نشه چی میخواد بگه، یعنی نه صدرش به ذیلش ربط داره نه ذیلش به صدرش ربط داره. خب اصلا جعل فرمان روا از طرف خدا باشه یا نباشه، عصمت یه مسئله دیگه است. بعد خب عصمت سر جاش، این که هر کاری خواست بکنه، این که یه مسئله دیگه، این خودش با صدر جمله ایشون تناقض داره. میگه شیعیان میگن امام منصوب به طرف از طرف خداست و معصوم هم هست، بعد هر کاری هم دلش خواست بکنه. خب این که خودش تناقض در کلام شما،
با
عصمت سازگانیش، معصوم کسی نیست که هر کاری دلش بخواد بکنه. خب من میرم سراغ فراز اول. این که ایشون میگه که حاکم و فرمان روا رو شیعیان میگن از جانب خداست، این حرفا یعنی چی؟ کی گفته از جانب خدا؟ سوال من اول از ایشون اینه که خود پیغمبر رو کی نصب کرد؟ اولین حاکم اسلامی خود پیغمبر اسلامه. جناب آقای اسماعیلی، بینندگان عزیز، اولین حاکم اسلامی خود پیغمبر اسلامه. این آقا بفرمایند که پیغمبر رو چه کسی نصب کرد به عنوان حاکم اسلامی؟ آیا جز اینه که پیغمبر از طرف خدا مبعوث شده و خدا او رو به عنوان نبی آخرالزمان قرار داده و مردم هم البته او رو به تلقی به قبول کردن، پذیرفتن حکومتش در مدینه؟ خب شما یک چوب گرفتید، همه رو زدید، گفتید اصلا این حرف حرف بی خودیش که کسی بگه حاکم باید از طرف خدا باشه.
بله.
و ما میگیم خب پیغمبر رو کی تعیین کرده؟ نصب پیغمبر با کی بوده؟ مسئله دیگه، خلفا رو کی نصب کرد؟ خلفا رو کی نصب کرده؟ من حالا فعلا ابوبکر رو خلیفه اول رو فاکتور میگیرم، بعد میرم سراغش.
چون بحث مردم رو مطرح کردی، یعنی باید مردم انتخاب بکنن.
باید مردم انتخاب کنن. بعد مردم مبنای آقایون اینه دیگه.
آره.
شبکه‌های وهابی میگن باید مردم انتخاب بکنن. خب سوال من از اینا اینه که عمر رو کی انتخاب کرد به عنوان خلیفه دوم؟ عمر در آخرین ساعات و روزهای عمر ابوبکر توسط خود ابوبکر تعیین شد. خب مردم کجا بودن؟ این انتخاب عمر. خلیفه سوم رو چه کسی تعیین کرد؟ عثمان رو چه کسی تعیین کرد؟ عمر در پایان عمر وصیت کرد شورای خلافت رو. اینا که عرض می‌کنم چون اختلافی نیست، همه امت اسلام از این مسئله آگاهن، فکر نمی‌کنم نیازمند به آدرس دادن باشه.
بله
از حرمین الشمس، هر مسلمانی و هر غیر مسلمانی که مطالعه در تاریخ اسلام کرده، جناب آقای اسماعیلی می‌داند که خلیفه دوم توسط خلیفه اول انتخاب شد و خلیفه سوم با شورای ششگانه‌ای که خلیفه دوم تعیین کرد تعیین شد. عمر در پایان عمر 6 نفر رو در یک شورا تعیین کرد، گفتش شما 6 نفر بعد از مرگ من باید یه نفر رو از بین خودتون انتخاب کنید به عنوان خلیفه. انتخاب کردید کردید، انتخاب نکردید گردن شما رو خواهیم زد. یعنی اون شورا ناظری داره که موظف گردن اونها رو بزنه. خب پس مردم کجا بودن؟ بله یه دونه امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بود که واقعا حجمه مردم بود دیگه. مردم بعد از 20 و چند سال محرومیت از عدالت و حقیقت تازه فهمیدن که باید حقیقت رو کجا پیدا کنن و آمدن در خانه مولا امیرالمومنان علیه السلام. خلفای بعدی رو میریم سراغشون. معاویه از طرف عثمان تعیین شده و به عنوان فرمان روا زیاده خواهی کرد در زمان خلافت امیرالمومنین، گفت من کنارگیری نمی کنم اینقدر وایستاد و به قول ما پا زمین کوبید تا خلافت رو به صورت کل در اختیار گرفت. یزید رو چه کسی تعیین کرد؟ معاویه تعیین کرد. شما یه دونه خلیفه اسم بیارید که مردم تعیین کرده باشن. آقا یه حرفی میزنن، حرف عنوانش قشنگه، جناب آقای اسماعیلی میگن مردم باید خلیفه تعیین کنن. حالا فارغ از این که این حرف درسته یا نه از نظر قرآن و سنت پیغمبر، من از مبنای خودشون میرم جلو، باشه اصلا مردم تعیین کنن.
حالا سجیستم تو پرانتز بگیم، چون الان اینا گذشته است، همین الانش رو آقایون حاکمان سعودی، آل سعود، این پادشاهان برخی از این کشورها رو کی تعیین میکنه؟
احسنتم.
یا مردم نقشی دارن؟
ببخشید جناب اسم، من تایید میکنم شما رو با این نحوه که حتی مثلا سران، فرض کنید رئیس الازهر مصر رو چه کسی؟ مردم میرن رأی میدن به عنوان سرکرده و ریاست مثلا دانشگاه الازهر مصر تعیین میکنن؟ نه، یه مش دیگه افراد معینی یا حاکمیت معینی میاد این آقا رو نصب میکنه به یک جایگاهی.
خب جالب اینجاست که در همین حکومت سعودی استاد تا بعد یک انتخابات هم برگزار نشده، یعنی مردم نرفتن جای رأی بدن یک کسی رو انتخاب بکنن.
خب شبکه‌های وهابیت باید کلاهشون رو بگذارن بالاتر. بله واقعا این اشکالی است که حق دارید تو این اشکال شما، که شما که میگید باید خلفا رو مردم تعیین کنن، خب شما کدوم خلیفه، کدوم حاکم، کدوم فرمان روای سعودی تا حالا با انتخابات مردم تعیین شده؟ خب ببینید، پس بنابراین یه دروغ بزرگی ایشون همین اول کار گفت. گفت ما میگیم باید مردم انتخاب کنن خلیفه رو، شیعه یا به قول ایشون روافض میگن که باید خدا تعیین کنه. خب ظاهرا که برعکسه، ما اتفاقا نگاه میکنیم میگیم شما مردم رو حساب نکردید. شما از روز اول که پیغمبر از دار دنیا رفت خودتون بر خر مراد سوار شدید، شما وهابیت سوار شدید، پایین هم نیومدید. یک خلیفه رو شما ندارید که مردم تعیینش کرده باشن. خب همه خلفا رو مثال زدم، خلیفه دوم با انتصاب بود، خلیفه سوم با انتصاب بود، معاویه و یزید با انتصاب بود، خلفای بنی امیه و بنی العباس هم که همه بهتر از من میدونید با انتصاب بوده. میمونه یه نفر، بریم سراغ خلیفه اول. خلیفه اول رو آقایان میگن که سقیفه تعیین کرد. خب این سقیفه چیه داستانش آقا؟ سقیفه به یک مکانی میگن که سقف داره.
بله.
یک خانه‌ای بود، یک اتاقی بود که در اینجا یک محلی بود برای شورای مردم. مردم در امور مهم مدینه جمع می‌شدن تو این محل سقیفه مشورت می‌کردن.
سقیفه بنی ساعده.
سقیفه بنی ساعده. پیغمبر اسلام که از دنیا رفت، 12 نفر، 6 نفر از مهاجرین، 6 نفر از انصار، طبق اجماع اهل سنت و وهابیت و شیعه جمع شدن در این مکان برای اینکه تصمیم گیری کنن یه نفر رو تعیین کنن برای اینکه حاکم مدینه باشه. حالا پیغمبر از دنیا رفته، مولا علی ابن ابی طالب داره بدن پیغمبر رو غسل میده و دفن بکنه، مدینه بی سر و صاحب نمانه. جمع شدن تو سقیفه، قرار بود یک شهردار، به قول ما فرماندار، برای مدینه تعیین کنن. منتها حرف بالا گرفت، یه مرتبه صحبت از قدرت و کشاکش قدرت شد و اختلافی که بین مهاجر و انصار بود، مهاجر گفتن خلافت از آن ماست، حق ماست، انصار گفتن حق ماست. این حرف که بالا گرفت، عمر ابن خطاب میگوید، اینی که عرض میکنم خدمت شما عرض کنم که کافی است شما تاریخ طبری رو، ابن اسیر رو، دیگران رو ملاحظه بفرمایید. هر کسی از عمر وقایع سقیفه رو نقل کرده میگه عمر گفتش که من که دیدم اوضاع اختلاف بالا گرفت، اختلاف زیاد شد، ترسیدم که این اختلاف خلاصه به جاهای دیگری سرایت کنه، لذا اونجا من ابوبکر رو بر بالای مسند نشوندم، دست دراز کردم و با ابوبکر به عنوان خلیفه بیعت کردم. پس اصلا بحث خلافت نبود، قرار بود فرماندار تعیین بشه.
بله.
یه دفعه مسئله رفت توی خلافت، چند نفرم حاضرن؟ 12 نفر، 6 نفر مخالف، 6 نفر موافق. تو این چشاکش قدرت و سهم خواهی عمر میگه من دست ابوبکر رو گرفتم و بیعت کردم. این خلاصه سقیفه است. این مردمه، انتخابات مردم بود، 12 نفر جمعشن امشب توی قم، جمعشن در ریاض، جمعشن در نمیدونم عرض کنم فلان شهر، در نیویورک 12 نفر جمع بشن، یه تصمیمی بگیرن، بعد جناب اسماعیلی بعد بیان اعلان کنن، بوق و کرنا کنن که مثلا مردم نیویورک، مردم قم، مردم ریاض تصمیم گرفتن. چه مردمی؟ 12 نفر. بعد حالا میریم سراغ اصل قضیه. ما میگیم خب بعدن مردم رو با اکراه به بیعت فراخوندن. مسئله‌ای که وجود داره، ببینید جناب آقای اسماعیلی، ما تاریخ رو ورق می‌زنیم، این آقا فرمودن که، این آقای کارشناس وهابی گفتن که باید مردم خلیفه تعیین کنن. و اگر مردم نخواستن هیچ. خب من میگم چرا در سقیفه این کار نشد؟ چرا مردم تعیین نکردن؟ 12 نفر تازه 6 نفر مخالف 6 نفر موافق. و چرا بعد از این که رأی سقیفه و خلافت ابوبکر اعلان شد افرادی که از بزرگان مسلمین بودن سر مخالفت با سقیفه گرفتن، چرا همه رو آرام کردن؟ چرا همه رو یا کشتن یا
سرکوب کردن؟
من نمونه ها رو عرض بکنم. ببینید خدمت مبارک شما از کنم، تاریخ طبری جلد 2 صفحه 443 همین مطلب رو ابن عثیر در کتاب کامل الکامل جلد 2 صفحه 325 می نویسه بعد از سقیفه انصار، عذر می خوام، داخل خود سقیفه انصار مخالفت کردن با خلافت ابوبکر. فقالت انصار او بعض الانصار لا نبای او الا علیان. همون روز سقیفه، نه فردای اون روز،
درست.
تو خود سقیفه، بینندگان عزیز، تو خود سقیفه انصار یعنی 6 نفر از این حضار، این 12 نفر گفتن ما بیعت با خلیفه نخواهیم کرد مگر با علی، و بحث خلافت مولا علی رو مطرح کردن. از کجا مطرح کردن؟ خب مسئله روشن بود، در قدیر، در یوم الدار، در حدیث ثقلین، در حدیث علی و ملحق مطرح شد و عبارت رو دوستان اتاق فرمان زحمت کشیدن آوردن. فقالت الانصار، انصار چه گفتن؟ او بعض الانصار، حالا یا همه انصار یا گروهی از انصار، گفتن لا نبایو الا علیان. خب ما گفتن ما با علی فقط بیعت میکنیم. خب خیلی واضح و روشن. خب چرا به مخالفت مردم اینجا اعتنا نشد؟ این آقا میگه مردم، اینا مردم نبودن؟ انصار، صحابیان پیغمبر مردم نبودن؟ نمونه دیگه عرض کنم، یکی از مخالفین بیعت با ابوبکر در سقیفه جناب فضل ابن عباس بود، پسر عموی پیغمبر. فضل ابن عباس در تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 124 میگه قریش رو ایشون به اغفال متهم کرد، گفت قریش خیلی فریبکار بودند که زیر بار سقیفه رفتن و مولا علی رو لایق جانشینی خلافت معرفی کرد فردای سقیفه. خب مخالف دیگه سلمانه. کیه در عالم اسلام ندونه که پیغمبر فرمود سلمانو مننا اهل البیت؟ برادران عزیز، خواهران محترم، من اینو میگم وهابیت بشنوه، آیا سلمانی که از ما اهل بیت حق نداشت در این جمهور مردم اظهار نظر بکنه؟ و آیا حرف او نباید خونده میشد بعد از رحلت پیغمبر؟ جناب جوهری سنی یه کتابی داره به نام از سقیفه و فدک، شاید جامع ترین کتاب تحلیلی حوادث سقیفه همین کتابه، کتاب از سقیفه و فدک، در صفحه 42 میگه سلمان در 3 مرتبه در 3 جایگاه از زندگیش بعد از سقیفه و در دوران خلافت امیرالمومنین گفت سقیفه روشش اشتباه بود، انتخابش هم غلط بود، حق امامت با علی ابن ابی طالب بود. نمونه دیگه ابوذر. ابوذر جز مردم نبود؟ ابوذر خارجی بود؟ آیا نباید؟ کیه که در عالم اسلام نشنیده باشه که پیغمبر فرمود زیر این عدیم آسمان، تحت عدیم آسمان اصدق از ابوذر ندیدم؟ راستگوترین صحابی پیغمبر ابوذره. ابوذر، من آدرس رو خدمتتون عرض کنم، همین کتاب از سقیفه و فدک جناب جوهری سنی در صفحه 62 میگه ابوذر در شهر نبود، تو هم بیرون شهر بود. وقتی وارد شهر شد و حوادث رو دیدید، پیغمبر از دنیا رفته، مولا علی خانه نشین شده، سقیفه هم خلیفه تعیین کرده، خدمت شما عرض کنم، ایشون گفت حق با اهل بیت بود، نباید علی رو خانه نشین میکردن. این مردم کجا بودن واقعا؟ این مردمی که این بزرگوار اسم میاره که میگه روافض گفتن باید خدا تعیین کنه، روافض، ولی مردم تعیین کردن فلانی را. خب ببینم آیا ابوذر از روافض، صحابی پیغمبر رو کسی میتونه متهم به خارجی بودن بکنه؟ خود شما ابن حجر عسقلانی نوشته است، نوشته کسی که یکی از صحابیان پیغمبر را توهین کنه یا تنقیص کنه، مثلا بگی مثلا خیلی آدم ملایی نیست، آدم باسوادی نیست، خود شما نوشتید که این خرج عن الاسلام، از رغبه اسلام خارج میشه. حالا شما یه صحابی معمولی که یه بار پیغمبر رو دیده، ابوذر چطور؟ ابوذر گفت بابا اشتباه کردید، حق با اهل بیت بود. نمونه دیگه مقداد بود. آقای برادران عزیز، خواهران محترم، من این رو نقل میکنم از کتاب مرحوم علامه عسگری در کتاب سقیفه صفحه 76 میگه مقداد وقتی شنید ابوبکر رو تعیین کردن به عنوان خلافت تعجب کرد و گفت امر شگفت آوری است که اینها فلانی ابوبکر رو به عنوان خلیفه تعیین کردن و علی رو خانه نشین کردن. خب یکی از مخالفین خدمت شما عرض کنم که این بیعت خدمت مبارک شما عرض کنم خیلی جالبه، خود حضرت زهرا سلام الله علیها هستن، حضرت صدیقه طاهره از مخالفین بیعتن. الامامت و سیاسه ابن قتیبه دینوری صفحه 9 می نویسه عمر به ابوبکر گفتش که ببین با توجه به این مخالفینی که در خانه علی اجتماع کردن امر خلافت به سرانجام نخواهد رسید. این قابل توجه اینا که میگن هیچ کس مخالف نبود، یه عده‌ای از صحابیان پیغمبر طلحه، زبیر، عرض کنم اینا جمع شدن تو خونه مولا علی و میگن حق با علیه، ما زیر بار بیعت سقیفه نخواهیم رفت، من جمله خود دختر پیغمبر صدیقه طاهره فاطمه زهرا. جوابی که در صفحه 9 این کتاب میخونیم خیلی عمر به او فشار آورد که بیا بریم کار رو تمام کنیم و بیعت بگیریم از علی ابن ابی طالب. ابوبکر در جواب گفت لا اکرهه الا شیء ما کانت فاطمه الا جنبهی، گفت مادامی که علی در کنارش فاطمه زهرا وجود داره، این عالم سنی در الامامت و سیاست داره می نویسه، گفت مادامی که حضرت زهرا وجود داره من علی رو نمیتونم اکراه بر کاری بکنم، یعنی هم با بیعت با ابوبکر هم مولا علی مخالف بود هم حضرت زهرا سلام الله علیها. جالبه اینم بگم ابو سفیان هم مخالف این بیعت بود. ابو سفیان در کتاب جناب جوهری در کتاب از سقیفه صفحه 37 میگه ابو سفیان توسط پیغمبر برای کاری فرستاده شده بود بیرون مدینه، وقتی برگشت حوادث رو متغیر دید، دید پیغمبر از دنیا رفته و ابوبکر به عنوان خلیفه جلوس کرده در جای پیغمبر، پرسید گفت عباس و علی کجا هستن، چون اینا خیلی قرابت با پیغمبر دارن. احسن این عبارت رو از کتاب ابن قتیبه دینوری الامامت و سیاست لا اکرهه الا شیء ما کانت فاطمه الا جنبهی فلحق علیان بله عرض کنم که میگه ابوبکر گفت ما نمیتونیم علی را و فاطمه را، چون فاطمه در کنار علی هست، نمیتونیم اینا رو مجبور بر بیعت بکنیم، پس یکی از مخالفین قطعی بیعت سقیفه مولا علی و فاطمه زهرا سلام الله علیها بودن. خب اینم از این نمونه دیگه. ابو سفیان جوهری در کتاب از سقیفه صفحه 37 مینویسه او رفته بود بیرون شهر برای کاری، آمد دید پیغمبر از دنیا رفته، ابوبکر جای پیغمبر نشسته و خدمت شما پرسید گفتش که عباس و علی کجان؟ گفتن اینا خانه نشین شدن. وقتی این جمله رو شنید گفتش به خدا سوگند، ابو سفیان گفت به خدا سوگند اگر زنده بمانم پایشان را، پای این دو نفر را بر فراز بلندی برسانم. ببینید یعنی چه این جمله؟ گفت به خدا سوگند پای این دو نفر را بر فراز بلندی، یعنی ولایت، امارت، امامت حق اینا بوده. ابو سفیان هم اینو فهمید، گفت چجوری شما ابوبکر رو به عنوان جانشین پیغمبر قرار دادید؟ وهابیت پاسخگو باشن. و بذارید من تیر خلاص رو تو این فراز اول بزنم. هر چه بینندگان تا اینجا گوش کردن نکردن این یک جمله بنده رو، هیچ میدانید یکی از مخالفین قطعی سقیفه بنیانگذار سقیفه عمر ابن خطاب است؟ خلیفه دوم، خودش از مخالفان بیعت سقیفه است. اولین کسی است که با ابوبکر بیعت کرده، اما اولین کسی است که گفت بیعقلی بود، گفت بیعت با ابوبکر بیعقلی بود. جناب شمس الدین ذهبی در تاریخ الاسلام، آقایون اگه زحمت بکشن این عبارت ان بیعت ابوبکر کانت فلته رو پیدا کنن از اتاق فرمان ممنون میشم. ذهبی در تاریخ الاسلام و ده ها اثر تاریخی دیگه که اسم میارم که وقت بگیرم، در جلد 3 صفحه 8 می نویسد در پایان عمرش عمر ابن خطاب که خودش متولی سقیف است، خودش بنیانگذار سقیف است، خودش اولین بیعت کننده با ابوبکر، این جمله معروف رو گفت، گفت ان بیعت ابوبکر کانت فلته فوقاه الله شرها عن الناس. من چجوری ترجمه کنم این جمله رو؟ بینندگان عزیز و محترم، برادران، خواهران، مسلمانان، ببینید عمر میگوید بیعت با ابوبکر فلته بود. فلته رو در لغت مراجعه کنید، میگن کاری که یک دفعی و ناگهانی و از روی شتاب زدگی و بیعقلی بوده باشه، به این میگن فلته. کار شتاب زده بود، ما فکر نکردیم، مهندسی نکرده بودیم این کار رو. بعد خود او گفت البته خدا شر این بیعت رو از گردن امت برداشت. خب ببینید جناب آقای اسماعیلی شما اهل تحقیقید، وقتی بنیانگذار یک حرکت خودش میگه این بیعت کار بیهوده و اشتباه بود و در آخر این جمله میگه هر کس اینجوری از این به بعد خلیفه تعیین کرد او رو بکشید، او رو بکشید، خب دیگه شما شبکه های وهابیت چه دفاعی میکنید از این مقوله؟ من فکر میکنم احسنتم این عبارت رو آوردن. ببینید، ان عمر ابن الخطاب، عمر چی میگه؟ قال للناس فی خطبته، در سخنانیش به مردم گفت وقد بلغنی فلان تا اینجا که ان بیعت ابی بکر کانت فلته، کانت فلته. ببینید، بیعت ابی بکر فلته بود، امر ناگهانی بود، بعد خداوند شر این بیعت رو از گردن امت برداشت. این عبارت خیلی واضحه، عرض کنم که میگه بعد هر کس بعد از این حرکت رو انجام داد او رو گردنش رو بزنید و او رو بکشید. و حتی خود معاویه هم با بیعت سقیفه مخالف بود. مگه نمیگید معاویه خال المؤمنینه، دایی مؤمنین؟ به قول آقایان، جناب خدمتشون نصر بن مزاحم در کتاب وقعة الصفین، اینم باز از آثار خودشونه، در صفحه 120 میگه معاویه نامه ای رو نوشت به محمد ابن ابی بکر که صحابی امیرالمومنین بود ولی پسر ابوبکر بود و آخرم در رکاب مولا علی کشته شد و به شهادت رسید. معاویه نامه ای رو به اون نوشت، متن نامه اینه، گفت پدر تو و فاروقش عمر اولین کسانی بودند که حق علی را قصد کردن. خب دیگه وقتی معاویه هم صداش در آمده و مولا علی رو مظلوم این بازی میداند، ما چی بگیم؟ و در ادامه میگه که اینها بعد با هم دست در دست هم دادن تا به روش‌های، تعبیر او اینه که خدمت شما عرض کنم که به روش‌های ناروا، تعبیر او اینه، به روش‌های ناروا از علی بیعت بگیرن و اینقدر فشار آوردن تا آخر از علی بیعت اینچنینی بگیرن. خب جناب آقای اسماعیلی، من فکر می‌کنم قضیه تا این فراز اولش روشن شد. فراز
اولش شد ولی خب بر صورت،
بله، من دلم نمیاد اینو کوتاه کنم. و اون اینه که شاید برای همیشه باید این مسئله روشن میشد. اینقدر نگید شبکه‌های وهابیت، اینقدر نگید مردم مردم. کدوم مردم؟ یه دونه از خلفای شما رو مردم انتخاب نکردن، در مقابل اتفاقا مردم مخالف بودن، شما مردم رو سرکوب کردید، مردم رو در خفقان قرار دادید، همین کاری که الان هم دارید به روش‌های دیگری انجام میدید. مسئله دوم اینه که خیلی عجیبه، ایشون میفرماید که حالا شیعیان یا به تعبیر سخیفانه ایشون میگه روافض، خارجی‌ها که حالا ما روافض هستیم یا اونا روافض هستن، بهتر همه امت اسلام میتونن قضاوت بکنن، بهتر از من میتونن قضاوت بکنن، چون عمر وهابیت 400 ساله اما شیعه از زمان پیغمبر ریشه داره. حالا ما خارجی هستیم یا وهابیت، این رو عاقلان دانن. اما در فراز دوم میگه خب شیعیان میان به این امام انتخاب شده عصمت هم میدن، او رو لباس عصمت تنش میکنن. واقعا عجیبه، ما او رو معصومش میکنیم یا قرآن؟ خدا او رو در قرآن معصوم کرده. آیه تطهیر رو ایشون نخونده بود؟ خدا در سوره مبارکه احزاب آیه 33 آیه تطهیر رو کدوم مسلمان نشنیده؟ که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خب شاید کسی بگه که کی گفته علی ابن ابی طالب یا ائمه مسلمین، امام حسن، امام حسین، اینا مصداق این آیه بودن؟ من برای اینکه فقط یه آدرس بدم و رد بشم عرض میکنم، بسیاری از مفسران صحابی پیغمبر اعتقاد داشتن این آیه درباره فاطمه زهرا، علی مرتضی، آقا حسن ابن علی، آقا امام حسین و پیغمبر نازل شده. خیلی واضحه، ببینید آیات، آیه خیلی واضحه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، خدا اراده کرده، خدا خواسته تا رجس را، پلیدی را از شما اهل بیت دور کنه. خب آیا امام حسن مصداق این آیه نیست؟ آیا امیرالمومنین مصداق این آیه نیست؟ ببینید، ابن کثیر در تفسیر خودش جلد 3 صفحه 799 صحابیان پیغمبر رو نام میبره که بالاتفاق اعتقاد داشتن این آیه نزلت فی رسول الله و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. کیا بودن این افراد؟ انس ابن مالک، ابو سعید خدری، ام سلمه، عایشه. خود عایشه همسر پیغمبر میگه بابا آیه تطهیر درباره علی مرتضی و امام حسن و امام حسین و فاطمه زهرا نازل شده. من نمیدونم شما چی میگید، شما این حرف عایشه رو هم تمکین نمیکنید، شما کلام عایشه رو هم زیر پاتون میگذارید، بعد به شیعه اتهام میزنید که شیعه به همسران پیغمبر توهین میکنه. بابا شما دارید به غیر مستقیم دارید عایشه رو توهین میکنید. عایشه داره میگه آیه تطهیر که دلیل عصمت است و اونم عصمت خیلی آل العاله برای امیرالمومنین حضرت حسن ابن علی و امام حسینه، شما میگید نه این توهین به عایشه نیست. خدمت شما عرض کنم که سعید ابن ابی وقاص، عرض کنم عبدالله ابن جعفر، عبدالله ابن عباس و دیگران، و احمد ابن حنبل شیبانی در کتاب فضائل الصحابه جلد 2 صفحه 761 از پیامبر نقل میکنه که پیغمبر به مدت 6 ماه، به مدت 6 ماه نه یه روز و 2 روز، هر لحظه ای که میخواستن برای نماز برن به مسجد، یعنی 5 وعده در روز، میامدن مقابل درب خانه فاطمه زهرا میستادن و بلند آیه تطهیر رو میخوندن و میفرمودن الصلات الصلات السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خب محتوای این آیه روشنه، خدا اراده کرده است تا هر گونه پلیدی رو از شما دور کنه، این یعنی عصمت. بعد شما میاد میگید که شیعیان برای امامانشون ادعای عصمت میکنن. واقعا این حرف رو یک بی انصاف هم نمیزنه، چه رسد به شما که ادعای علم و علم مداری دارید. آیات دیگری ما داریم، دلیل عقلی بر عصمت امامت داریم. ما میگیم امام اگر معصوم نباشه نقض غرضه، خدا امام و خلیفه فرستاده ترویج دین کنه، و اگر این امام معصوم نباشه با خطاهای خودش، خطای کلامی، خطای رفتاری، ممکنه کار رو بدتر کنه و اتفاقا زمینه انحراف رو در امت ایجاد بکنه. لازمه هدایت اینه که امام معصوم باشه. در کتابهای کلامی شیعه بحث شده از این قضیه. ببینید خدمت شما عرض کنم که اللهم، این عبارتی که دوستان زحمت کشیدن از مسند احمد، این از فضائل الصحابه، این مطلب رو نقل کردن که پیغمبر اهل بیت را عرض کنم که اون کسانی میدونه که در خانه فاطمه زهرا هستن، یعنی امیرالمومنین فاطمه اثر و حسنه، میاد جلو در خانه اینها. ببینید عبارت رو خیلی واضح و روشن، ثم قال اللهم هؤلاء اهل بیت، اینا اهل بیت من هستن. پس آیه ام که میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، درباره این خاندانه. و دلیل دیگر ما بر عصمت امام آیه امامت، آیه امامت سوره مائده بقره آیه 124 که خدا به ابراهیم میفرماید که ابراهیم انی عرض کنم که جائل و کل الناس اماما، من تو رو بر مردم امام قرار دادم. تا خدا به او گفت من تو رو بر مردم امام قرار دادم، خب انسان دوست داره ذریه‌اش و نسلش هم همیشه به بهترین ها برسن. جناب ابراهیم خلیل الله بنیانگذار توحید گفت که قال و من ذریتی، خدایا بچه های منم نسل منم میشه امام بشن؟ پاسخ خداوند این بود لا ینال عهد الظالمین، عهد من به ظالمین نمیرسه. پاسخ دو پهلوه،
بله.
یعنی خدا نمیفرماید امام میشن و نمیفرماید امام هم نمیشن، با یه شرط امام میشن. عبارت دقت کنید بینندگان، قال لا ینال عهد الظالمین، عهد من که امامته به ظالمین نمیرسه. یعنی چه؟ یعنی اون فرزندان تو که ظالم نباشن به امامت میرسن. ظلم هم 3 تا مصداق داره، ظلم به رب، ظلم به نفس، ظلم به غیر. گاهی ما به خدا ظلم میکنیم، شرک، کفر،
بله.
گاهی به خودمون ظلم میکنیم، کوتاهی در حق خودمون، مثلا انجام وظایف عبادی نمیکنیم، نماز نمیخونیم، ظلمه، ظلم به خودمونه. گاهی هم به دیگران ظلم میکنیم، ظلم به غیر، حق و حقوق انسانها رو پایمال میکنیم. کسی که جنس ظلم در او باشه به امامت نخواهد رسید. چرا؟ چون عهد الهیه.
و کسی هم که در واقع ظالم نباشه و این 3 ویژگی که شما از ظلم بیان کردید نداشته باشد، این احتمالا میتونیم بگیم در دایره عصمت دیگه
استاد. عصمت یعنی همین دقیقا. یعنی ما میگیم که کسی که نه ظلم به رب کرده در هیچ برهه‌ای از زندگیش، نه قبلا، نه فی الحال، نه آینده، نه ظلم به رب کرده، نه ظلم به نفس کرده، نه ظلم به غیر، یعنی نه گناه، نه خطا، نه حق الناس، نه حق الله، هیچی پایمال نکرده، این میشه معصوم. خب خدا در این آیه داره میگه شرط امامت عصمته. لااقل وقت میکردیم کارشناس وهابی میرفت کتاب فخر رازی رو میخوند، تفسیر فخر رازی، جارالله زمخشری رو میخوند تا ببینه اونا چگونه قلم فرسایی کردن که ما از این آیه استفاده میکنیم که شرط پیش نیاز امامت عصمت. اینم از این مسئله.
استاد من این نکته رو بگم، این موضوع تمام شد بحث عصمت یا
بله عصمت تمام شد.
این که اصلا توی کلمه این گوینده وهابی هم بود که اشاره میکنه مثلا حاکم، یعنی ماها اعتقاد داریم که حاکم و فرمان روا در واقع باید اسم، ما اینجوری اعتقاد نداریم، ما بس امام رو از بقیه جدا میکنیم.
بله
ممکنه
بله.
کسی فرمان روا هم باشه، حاکم هم باشه،
بله.
اما برای او عصمت قائل نیست.
تذکر بسیار خوبی است. ببینید حاکم به دو معنا استفاده استعمال میشه. گاهی گفته میشه حاکم شرعی، که همون حاکم شرعی عبارت است از همون امام، حجت خدا. اگر اوست، مراد از حاکم و امام و خلیفه یکیه، اما حیثیتش فرق میکنه. بله. امامت به یه حیث بهش میگن، خلیفه به یه حیث بهش میگن، حاکم هم به یه حیث. حکومت داره بهش میگن حاکم. اما امام ممکنه تو خونم بشینه، حکومت نداشته باشه، ولی بله. امامه. و امام باید معصوم باشه. و بله، یه وقت صحبت از یه حاکم به معنای یه رئیس جمهور، یه فرمانروایی، این از محل بحث ما خارج. او معصوم بود، بود، نبود، نبود. قراره بیاد یک ارکان دوره یه مملکتی رو اداره کنه، هرچه پاکتر اداره کرد نعمل مطلوب. ولی قطعا به قول تذکر حضرت عالی اون مراد بحث ما از امامت نیست. فراز دوم هم که جواب دادیم. فراز سوم کلام این گوینده اینه که این خیلی مهمه. میگه امام آزاد، این امامی که شیعه درست کرده، که خدا انتخابش کرده، معصومم هست. که تو پرانتز عرض میکنم، ما نگفتیم و خدا انتخابش کرده، بعدم ما نگفتیم معصومه و خدا معصومش کرده. حالا حرف ایشون،
بله.
ایشون میگه این امامی که شیعیان ادعا میکنن، بعد وقتی اون مسئله کار چون معصومه، هر کاری خواست بکنه، هر کاری دلش خواست بکنه، هیچ کس هم حق نداره به او حرف بزنه. واقعا عجیبه. اولا اگر شیعه میگه اون امام معصومه، معصوم پا از مسیر شر بیرون نمیگذاره، این یعنی چی؟ یعنی هر کاری نمیکنه معصوم.
اصلا کاری به دلش نداره.
اصلا هر کاری نمیکنه. خود کلام این گوینده وهابی درش تناقض مبنای شیعه رو با یه مبنای دیگه داره رد میکنه، در حالی که خود پاسخ سوال دوم در سوال اول هست.
بله.
اگر امام معصومه که هر کاری دلش نمیتونه، هر کاری دلش خواست نمیتونه بکنه، اصلا هر کاری دلش نخواهد خواست به قول جناب عالی، چون لا ینال عهد الظالمی، ظالمه به غیر امام نمیشه. اگه کسی بخواد هر کاری بکنه، سلطنت به قول ما عرض کنم فرمان روایی سلطنتی را بندازه و هر ظلمی میخواد بکنه، که امام نیست اصلا. نمونه بارزش هم عرض کنم که اتفاقا علی رغم گفتار ایشون، میدونید تنها امامی که در بین ائمه شیعه قدرت ظاهری پیدا کرد و خلیفه شد و خلافت حاکمیت رسمی هم پیدا کرد، علاوه بر این که امام واقعی من عند الله بود، موجود اقدس مولا امیرالمومنین بود. مولا امیرالمومنین جزء خلفای راشدینه به قول این آقایان. آقایان وهابیان میگن خلفای راشدین، اما ای کاش به اون چهارمی هم انقدری بپردازن که به اون ستای دیگر میپردازن. مولا امیرالمومنین در همین کتاب نهج البلاغه پاسخ کوبنده‌ای به این گوینده وهابی داده است و با دست به دهان این یاوه‌گوها کوبیده که تاریخ پاسخ روشن باشه که اگر در خانه امام معصوم می آمدید، اتفاقا او با مردم از همه بهتر تا می کرد. مولا امیرالمومنین در خطبه 216 نهج البلاغه، من فرازیشو خدمتتون می خونم و بینندگان محترم، در خطبه 216 مولا امیرالمومنین می فرماید که بابا مردم، درست من خلیفه شما، این در زمان خلافت،
بله.
فرمود با من جوری سخن نگید که با جبابره سخن می گید. یعنی از علی نترسید، حرف بزنید. فکر نکنید اگر اشکالی در حکومت مولا علی میبینید بیاید به امیرالمومنین بگید آقا اینجای کار خرابه، اینجای کار اشکال داره، علی ناراحت میشه، یا مثل قبلی ها شما رو ارسام نفی بلد میکنه، تبعید میکنه، دندتونو میشکنه. عبدالله بن مسعود رو عثمان دندش رو شکست، چرا؟ چون یه انتقاد کرده بود. ابوذر رو تبعید کرد، چرا؟ چون یه انتقاد کرده بود. خب من علی ام، من امام عدلم. فرمود که فلا تکلمونی به ما تکلم به الجبابره. آقای اسماعیلی، امروز که این فراز رو می نوشتم خدمت بینندگان عرض کنم، در دلم گفتم خدا نگذره از اونهایی که در این خانه رو بستن، بر 50 و چند کشور امروزی که اون روز میشه یک کشور اسلامی، از دیوار چین تا مرز قسطنطنیه داره حکومت میکنه مولا علی، اون وقت این روش حرف زدنشه. فلا تکلمونی به ما تکلم به الجبابره. بابا از علی نترسید، با علی سخن میگیر، اونجوری حرف نزنید که با جباران و تواقیت و فرمان روایان حرف میزنید. آدم انسان با یه جباری میخواد حرف بزنه، مراعات جوانب
میترسه دیگه، اصلا جرأت انتقاد نداره، چجور خموراست میشه.
دقیقاً.
و خیلی چیزای دیگه.
دقیقاً میترسه، خیلی مراعات میکنه. فرمود اینجوری با من سخن نگید. بعد فرمود در ادامه عبارت، فرمود فلا تکفو ان مقالتن به حق. اگه یه حرف حقی دارید، مانع نشید که نگید اون رو به من، حرف حقتون رو به علی برسانید. او مشورتن به عدلن، اگه احساس کردید یه مشورتی به نفع امام مسلمین هست بیایید اون مشورت رو به علی برسانید. صندوق پیشنهادات و انتقادات رو مولا امیرالمومنین 1400 سال پیش نصب کرد در دارالخلافه خودش. اونم صندوق نه، آمد گفت رسما به من بگید. در ادامه فرازها داره که مولا فرمود اگه خجالتی مانع شما هست که حرف دلتون رو بگید، در نامه ای بنویسید اون رو به من بگید. حالا امروز فکر میکنن ادارات آمدن یه صندوقی در دنیا مرسوم شده، صندوق پیشنهادات و انتقادات درست کردن. اولین کسی که صندوق پیشنهادات و انتقادات درست کرد مولا علی بود،
اونم خلیفه نفر اول،
خلیفه مسلمین مقابل اسلام. امپراتور ایران و روم داره خدمت شما عرض کنم که حرف میزنه، داره قدرت نمایی میکنه. فرمود که مشورت هم دلتون خواست به من بدید. بعد فرمود فإنی لست فی نفسی بفوق عن اخته. بابا علی اینجوری خودشو حساب نکرده که خطایی از او سر نزنه. تو پرانتز عرض کنم مولا امیرالمومنین مصداق آیه تطهیره، اما چرا اینجوری میفرماید؟ اولا در فراز بعدی خودش جواب میده، میفرماید که مگر اون چیزایی که خدا من رو مانعم بشه از خطا. ثانیاً برای اینکه امام میخواد سیره حکومتداری یاد بشر بده،
منظور مجموعه حکومت رو میگه، ممکنه خطایی صورت بگیره.
مجموعه حکومت مولا علی فرماندارانی داره، اونا که معصوم نیستن، استاندارانی داره، امام جمعه هایی داره، امام جماعت هایی داره، اینا معصوم نیستن، ممکنه خطا کنن، اشتباه بکنن و قطعا هم این خطا هم رخ داد و احتمال خود مولا مقابل اونها در آمد. خیلی نمونه های زیادی در تاریخ داریم، نمونهش حاکم اهواز که با او چه برخورد خشنی کرد به خاطر اینکه او از بیت المال عرض کنم که دزدیده بود و اختلاس کرده بود. خب بنابراین مولا در ادامه فرمودن بله فلا آمنو ذالک من فعلی الا ان یکفی الله من نفسی ما هو املک به من. این عبارت هم اتاق فرمان زحمت کشیدن آوردن که در ادامه مولا فرمود بله مگر اینکه خدا من رو از خطاها نگه داره، که اعتقادش اینه که مولا علی معصوم است و از خطاها هم حفظ میشه. بنابراین اینم روشن شد که این آقا و این گویندگان وهابی فکر نکنن حالا یه کسی که معصومه و حاکم من عند الله هر کاری دلش بخواد میکنه. خود مولا امیرالمومنین میگه بابا اولین امام شیعیانه، میگه اگه خطا دیدید بیاید به من تذکر بدید. خود امامان ما روایاتی دارن که میگن ما خالف القرآن لم نقله، ما خالف العقل لم نقله. اگه یه حدیثی از ما به شما رسید که مخالف قرآن یا مخالف عقل بود، اون رو ما نگفتیم، فضربوه علی الجدار، اون رو به دیوار بزنید. یعنی چه؟ یعنی امام مسلمین هر چی از دهنش در بیاد نمیگه، هر کاری هم دلش بخواد نمیکنه، در قالب قرآن و عقل حرکت میکنه. خب پس چرا ایشون میگه امامی که شیعه میگه هر کاری دلش بخواد میکنه؟ معلوم میشه نه مبنای شیعه رو فهمیده این آقا، نه مبنای وهابیت رو فهمیده. اون صدر اشکالاتی به عرض کردیم و اینم ذیلش. و بعد اجازه بدید حالا که بحث اینجا رسید یه نکته بگم. ایشون میگه که خب امامان مسلمین که شیعه میگه چون منصوب الهی هستن هر ظلمی بخوان هر کاری بخوان میکنن، هیچ کم نمیتونه حرف بزنه. جواب دادیم که اینچنین نیست. اما امامان شما چطور؟ شما خلفایی که نصب کردید آیا در چارچوب شرع و عقل و دین و وجدان رفتار کردن یا نه؟ من فقط لازم میدونم چون اشکال کردن متقابلا جواب بدم و الا شیعه مبناش مبنای احترامه و من بی احترامی هم نمی کنم. مطلبی که در منابع خودشون آمده رو می خونم. طبقات الکبرا جلد 3 صفحه 89 میگه عمر نخستین کسی بود که با تازیانه زنان را می زد. آیا در مسیر عدالت بود این جمله؟ بعد میگه به سبب تکرار این عمل انقدر عمر زنان رو با تازیانه می زد، کودکان نیز هرگاه او رو می دیدن وحشت زده فرار می کردن. بینندگان برید این آدرس رو بخوانید ببینید این هست یا نیست. و طبقات ابن سعد جلد 8 صفحه 339 می نویسه وقتی عمر ابن خطاب سر کار آمد، این خشونتی که در وجود اون نهادینه شده بود رو نتونست نادیده بگیره. در دعاهاش اینو گفت، اولین فرازش اینه، گفت اللهم انی شدید غلیظ فلینی. خدایا من خیلی آدم شدید و غلیظی هستم.
خودش اعتراف میکنه
میگه من آدم تندرویی هستم،
بد اخلاقم
شدیدم غلیظم، شدادن غلاظ، قرآن داره دیگه، ترجمه نمیخواد. بعد اینجا خطاب میکنه که خدایا لینی، منو نرمم کن، منو دل مهربانم بکن، من رو دل رؤوفم بکن. آیا این چنین شد در دوران خلافتش یا نشد؟ طبری جواب میده نشد. تاریخ طبری سنی جلد 3 صفحه 557 میگه ام فروه خواهر ابوبکر وقتی از دار دنیا رفت، خب جمع شده بودن در خانه ابوبکر گریه میکردن، خواهر برادر از دست داده، اینها گریه میکردن. بعد عمر آمد، وقتی دید که اینا دارن گریه میکنن، ببینید چه کار کرد، گفتش که فعلاها به درتن فضربها ضربات، یک شلاقی در آورد شروع کرد هی این زن مصیبت دیده رو شروع کرد ضرب و شتمش کرد، شروع کرد او رو زدن. حالا واقعا آیا مولا علی هر کاری دلش میخواست میکرد یا خلفای شما؟ نمونه دیگه، تاریخ طبری جلد 4 صفحه 199، اگه گفتید بشنوید حقیقت تاریخ رو، اگه نمیگفتید ما هم نمیگفتیم. ببینید ام کلثوم دختر ابوبکر، که این بحث هفته پیشی که ما خدمتتون بودیم هم بود، عمر از او خواستگاری کرد، گفتش که بیا همسر من بشه، او زیر بار نرفت. خواهرش عایشه رو واسطه قرار داد عمر، گفت برو با او صحبت کن و ببین آیا قبول میکنه. او عایشه آمد با خواهرش ام کلثوم صحبت کرد، گفت اترغبین ان خلیفه رسول الله، تو زیر بار ازدواج با خلیفه پیغمبر نمیخوای بری؟ جوابی که داد اینه، ام کلثوم دختر ابوبکر، تاریخ طبری جلد 4 صفحه 199، گفت نه من زیر بار زیر بار ازدواج با عمر نمیرم. و چی که آورد اینه، گفت انهو خشن العیش شدیدون علی النساء، این یه آدم بد اخلاقی است، زندگیش هم بد پیش میبره، شدید خشن العیش، خیلی خشونت داره و با زنان مخصوصا بد رفتاره، که اتفاقا پیغمبر فرموده بود که المرأة ریحانه لیست به قهرمانه، زنان گلند، با گل باید بسان گل رفتار کرد. باز دیگران نوشتن که این کارها از او سر زد. خب پس بنابراین خدمت شما عرض کنم که اونی که هر کاری میکرد دیگران بودن، مولا امیرالمومنین هر کاری ازش سر نزد و امامان مسلمین هم در چارچوب شرع رفتن جلو. جمله چهارمی که ایشون میگه و خیلی حرف خوبی، یعنی سه تا حرف غلط یه حرف درست، و اون اینه که میگه آقا مشروعیت حکومت، اینم عبارتی که دوستان زحمت کشیدن از ازدواج ام کلثوم با عمر آوردن، که ببینید او میگه شدید العیش، میگه اون خیلی خشنه، خشن العیش شدید علی النساء، ببینید من نمیتونم با او ازدواج کنم زندگی کنم. کسی که یه زن زیر بار ازدواج با او نمیرفت، چجوری خلافت مسلمین رو در اختیار او قرار دادن؟ عاقلان دانن. عرض کنم که فراز چهارم حرف این گوینده وهابی حرف خوبی است، میگه آقا حکومت مشروعیتش رو از مردم میگیره، اتفاقا ما هم همینو میگیم، شیعه هم همینو میگه، لذا پیغمبر و امیرالمومنین فرمود علی جان حق با توه، تو هم با حقی، خلافت بعد از منم با توه، اما اگر مردم نخواستن کنج خانه بگیر و اگر مردم خواستن سر کار بیا. همینم شد، 23 سال برای چی مولا تو خانه نشست؟ چون زلمه و جبابره نگذاشتن، راه رو بستن. چرا بعد از 23 سال 4 سال خورده ای اومد خلیفه مسلمین شد تا شهادتش؟ به جهت اینکه مردم باز ریختن در خانه امیرالمومنین و با او بیعت کردن. ولی حالا که مشروعیت حکومت با امضای مردمه، با درخواست مردمه، شما برمیگردیم سر اول بحثمون، شما نه مشروعیت با این نگاه، نه خلافت ابوبکر مشروعیت پیدا میکند، نه خلافت عمر مشروعیت پیدا میکند، نه عثمان، نه خلفای بنی امیه، نه بنی العباس. چرا؟ چون هیچ کدام از اینا رو مردم سر کار نیاوردن،
مردم هیچ نقشی نداشتن.
من سعی کردم در 4 فراز پاسخ ایشون رو در 4 محور خدمتتون بدم، اگه طول کشید شما و بینندگان من رو میبخشید.
بزرگواری آقای زنده قزوینی، ممنونم از لطف و محبت شما. خب ما قول داده بودیم که وسط برنامه هم تلفن ها رو بس بکنیم، دوستان بیننده اگر نکته مطلبی دارن با ما در میون بگذارن. آقای بهادری از کرج پشت خطن. آقای بهادری سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت جناب آقای زند قزوینی بزرگوار و حاجی آقای اسماعیلی.
سلام علیکم.
ممنونم.
سلام علیکم.
رحمت الله.
ما 16 آیه در قرآن اومده که انتخاب خلیفه مخصوص خداست و در حریم اختیارات بشر نیست و امر آسمانیه. یعنی یه جز خدا کسی حق نداره خلیفه تعیین بکنه. این یه مطلب. حالا من چون وقت کمه آیه هاشم آوردم، سوره هاشم هست، اما سوالی که از آقایان وهابی دارم این است که آیا در قرآن انتخاب خلیفه بعد از رسول خدا به عهده امت اسلامی است یا به عهده خداوند متعال؟ آیا آیه‌ای دارین در قرآن که بگوید این مردم واجب است برای پیامبر خلیفه انتخاب کنیم؟ اینو ما بگن. مبدأ انتخاب خلیفه در سنت کدام حدیث هست که پیامبر گفته باشد پیامبری از پیامبران گذشته بر شما واجب است که شما بعد پیامبر خودتان این مردم خلیفه انتخاب کنید؟ کجا گفت اینو به ما بگن؟ 146 هزار خورده از 11 منبع اهل سنت حدیث آوردن. کجا گفته 124 هزار پیامبر گذشته به مردم به امتهای خودشون گفته باشد که بر شما واجب است خلیفه رو خودتون انتخاب کنید؟ اینو ما بگن. اما در تاریخ یعقوبی جناب آقای زنده قزوینی عزیز
می‌فرمایید
جلد دوم صفحه 124 125 126 این کتاب مال عزیزان اهل سنت، مال شیعه نیست، در تاریخ خودش نوشته مغیره بن شعبه گفت در موردی که می‌خواستن جانشین خلیفه انتخاب کنن بروید پیش جناب عباس عموی پیامبر، او را ملاقات کنید، بگوید یک سهم از خلافت در آینده به تو میدهیم به شرطی که با ما بیعت کنی، یعنی رشوه دادن، چون شما بزرگ خاندان بنی هاشم هستید، از 6 دانگ خلافت 2 دانگ آن را به شما میدهیم، ولی باید سهم علی را از خلافت دور کنید.
درست.
جناب عباس عموی پیامبر جواب منطقی دادن، فرمودن شما میخواهید سهمی از حکومت صقیفه را به من بدهید؟ اگر این حق مال مؤمنین است به شما چه رفتی داره به من سهمی از قدرت بدهید؟ شما که میگویید قدرت مال مؤمنین است، ما اجماع کردیم به شما رفتی دارند، این وظیفه امت است که این پیشنهاد به من بدن، و اگر حکومت مال امت نیست، مال ما بنی هاشم هست، لطف کنید بدهید به ما، چرا میخواهید سهمی را به ما بدهید؟ بفرمایید بیرون. در قبال این تاریخ علمای وهابیون به ما خط جواب بدن. و سلام علیکم و رحمت الله.
ممنونم، متشکرم آقای بهادری عزیز، خیلی لطف فرمودید، تشکر از نکات خیلی خوب و کامل جامعی که فرمودید. الحمدلله که بیننده های ما خودشون یه پا استاد دادند و الحمدلله.
من میتونم بگم که اگر کسی انصاف داشته باشه، من کار به دینش هم ندارم، کسی انصاف داشته باشه، همین یک دقیقه شد چقدر شد فرمایشات آقای بهادری را دقت بکنه، میبینه که حق با علی ابن ابی طالب است، خلافت با حق با قدیره نه با صقیفه. اما این استدلالی که چون ایشون پرسیدن من خیلی جالبه که عرض بکنم، واقعا وهابی ها به چه دلیل قرآنی، ایشون میگن این همه آیه ما در قرآن داریم که امامت و خلافت امر آسمانیه،
بله.
شما وهابی ها به چه دلیل میفرمایید که امامت به شورا موکول شده، خلافت به شورا موکول شده؟ اینا به یه آیه استدلال میکنن، من ته بحثاشون رو دیدم، به یه آیه استدلال میکنن، به یه روایت، اما آیه اینه امرهم شورا بینهم، امرهم شورا بینهم، اما روایت اینه که پیغمبر فرمود لا تجتمعوا امتی علی خطا، اما روایته که پاسخش خیلی روشنه لا تجتمعوا امتی علی الخطا، امت من بر خطا اجماع
نمیکنن.
اما ما همین الان چندین نفر مخالف با بیعت صقیفه و ابوبکر اسم آوردیم در تاریخ خود شما که اینا با صراحت میگن که ما مخالف بودیم. سلمان مخالف بود، طلحه مخالف بود، زبیر مخالف بود، عباس مخالف بود، عبدالله ابن عباس مخالف بود، مولا امیرالمومنان مخالف بود، حضرت صدیقه طاهره مخالف بود. پس کجا اجماع امت شد؟ بله پیغمبر درست فرمودن لا تشتم او امتی علی الخطا، امت من اجتماع بر خطا نمیکنه. این چه اجتماعی است که مخالف این اجماع مولا علی، زبیر، عرض کنم طلحه است، عرض کنم محضر شما که سلمان، حذیفه یمان، مقداد، عبدالله ابن عباس، پس این چه اجماعی شد؟
دوست.
پس حدیثشون که تعطیل. اما آیهشون هم که استدلال میکنن امرهم شورا بینهم، آیهم یه آیه کلی است در مورد همه شؤون، و جالب اینه که آیه میگه امرهم شورا بینهم، نمیگه امرنا شورا بینهم،
امر خدا در واقع شورا پذیر نیست.
اگه تو خود آیه دقت کنیم جواب استدلال وهابیت آمده امور خود مردم موکول به خودشونه، اما امور الهی چطور؟ امور الهی هم موکول به مردمه، یعنی چه؟ اگه کسی بگه امور الهی هم موکول به مردمه، یعنی اگر فردا مسلمین جمع شدن با هم یه تصمیم گرفتن، یا علمای مسلمین جمع شدن گفتن آقا نماز ما خسته کننده است، ملال آوره، بیاین باید دیگه نماز نخونیم، اجماع امت هم بشه، امرهم شورا بینهم، نماز تعطیل میشه، روزه دیگه نگیریم، جهاد هم تعطیل، امر معروف هم، خلاصه دینو ببوسیم بزنیم کنار، حج هم نریم. که این آقایون وهابی ها خدمت شما عرض کنم که یه قسمتی از بهره برداری که میکنن تو اونجا این تعطیل بشه. آیا واقعا میشه این حرف رو زد؟ ابدا، چون امرهم شورا بینهم، نه امر الله، امر خدا. همچنان که نماز و روزه و حج و زکات و خمس و امر معروف و نهی از منکر امر الهی است نه امر مردمی، امامت هم امر الهی است. ممکنه کسی بگه نه امامت یه نفری که قرار بر ما امارت کنه، چرا شما میگید امر الهی است؟ لا ینال و عهدی از ظالمی، همین الان آیه رو خوندیم، خدا در قرآن میفرماید عهد من به ظالمین نمیرسه. ابراهیم گفت و من ذریتی، امامت به ذریه منم میرسه، لا ینال عهد الظالمین، امامت به ذریه تو به ظالمین از ذریه تو نخواهد رسید. و از او تعبیر میکنه عهد من، عهد منه. پس امرهم شورا بینهم، من برای اینا خدمت شما عرض کنم که کلاهی نمیشه که سرشون بگذارن دو اینها فعالیت کنن. بنابراین مسئله امامت امر الهی است و موکول به پروردگار، نه کسی دیگه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. آقا وحید از تهران دقایق پشت خطن عذرخواهی میکنم از محضرشون. آقا وحید سلام علیکم، بفرمایید.
آقا سلام عرض کردم.
علیکم السلام.
جناب اسماعیلی، حالش؟ من سعید هستم، حالتون خوبه ان شاء الله؟
دوستان گفتن وحید. آقا سعید عزیز سلام به روی ماه شما، در خدمت.
کارشناس محترمم سلام عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله.
جناب آقای اسماعیلی، من یه نظر یه مقدار مخالف و منتقدانه دارم به فرمایشات حضرت استاد. اجازه میدید من یه دو دقیقه با ایشون صحبت کنم؟
میفرمایید.
استاد بزرگ، عرض خدمت شما در مورد امامت الهی، ببینید اگر دو نفر با هم اختلاف داشته باشن سر یک موضوعی، این اختلافشون رو ببرن پیش قاضی، قاضی نگاه میکنه ببینه که خود این دوتا مدعی چی میگن، درسته
بله،
تا اینکه ببینه مثلا اطرافیان آنها چی میگن. اول نگاه میکنه خود آقایان مدعی چی میگن، حجتشون چیه که بخواد رأی بده. حالا ما این مسئله رو تعمیمش میدیم ماجرای خلافت امامی الهی یا زمینی. ما ببینیم خود حضرت علی در مورد خلافت آیا چی گفته، آیا جایی گفته من رو خدا منصوب کرد؟ این فرمایش رو که جناب علی میفرمایی و دوست عزیزی که الان زنگ زدن گفتن چندین آیه داریم که خداوند جعل خلافت میکنه، من معتقدم که حضرت علی چنین برداشتی نداشته.
اگر من گفتم که حضرت علی آدرس دادن، شما چی میفرمایید؟
بفرمایید شما از
نهج البلاغه لطفا آدرس بدین. از نهج
البلاغه آدرس بدین.
نهج البلاغه خطبه شقشقیه. دیدید نهج البلاغه خطبه شقشقیه؟
بله بارها خوندم.
خب من الان فرازش رو میخونم اولش.
اجازه بدید ایشون نکاتشون رو بگن، ما بعد بهشون جواب
بدیم. من اجازه بدید نکاتمو بگم اول.
بفرمایید شما بفرمایید.
استاد بزرگ، شقشقیه حضرت علی خودش رو سزاوارتر معرفی میکنه و خرده‌ای میگیره به خلفا، ولی هرگز نمیگه من رو خدا معرفی کرده. ببینید شاهد موضوع خدایی بودن یا زمینی بودن است. ما میگیم که من خودم هم شیعه هستم، منم میگم حضرت علی محب بود، اما هرگز ایشون نگفت من رو خدا. ببینید اگر بگه خدا یعنی خدا ایشان را منصوب کرده بود، دقیقاً مخالف فرمایش خود جناب علی میشه.
آقا سید نکته دومتون رو بگید، ما ارتباط رو با شما قطع میکنیم، خدافظی میکنیم. بعد ان شاء الله
استاد دیگه صحبت کنم. آقای اسماعیل
آقا جواب بده، نه روی آنتن نمیتونیم، فرصت برنامه محدوده.
نکته دیگه، آقا فرمودن که پیغمبر به حضرت علی فرمود که علی جان تو حق بر توئه، حق با توئه، به شرطی که مردم بیان تو رو انتخاب کنن. این دقیقاً متناقض با امامت الهی میشه. بالاخره امامت رو خدا تعیین میکند یا فهم مردم تعیین میکند که ایشان بر حقه یا بر حق نیست، مردم انتخاب کنن. این یه تناقض آشکاریه. ما در بیانات حضرت علی هرگز نمی‌بینیم که ایشون مدعی شده باشه امامت الهی من منسوب شد.
خب بله. این بار اول گفتید دیگه، این که دیگه تکرار نکنید.
امامت زمینی ایشان به فرمایش حضرت علی من
آقا سعید
من قطع کنم تلفن رو یا باشم.
ممنونم. نه شما باتون خداحافظی میکنیم. از طریق گیرنده همراهی بفرمایید. دو تا نکته رو گفتید، حتما جناب استاد زنده قزوینی دو تا نکته شما رو پاسخ خواهند داد. حاضر الان میخواد یعنی که اگر اجازه بدید ما یه فاصله اتاق فرمان بریم،
چون الان پرسیدن الان جواب بده، ممکنه بینندگان برن. خدمت مبارک شما هستم. جناب آقا سعید عزیز اشکال کردن، دو تا اشکال بر عرایض بنده. اشکال اول این که فرمودن که هیچ کجا حضرت علی نگفته امامت من امامت حق با منه در امامت، یا امامت من امامت الهیه. ببینید خطبه شقشقیه خیلی واضحه. حضرت امیر علیه السلام در خطبه شقشقیه میفرماید که والله لقد تغمسها ابن ابي قحافه و هو يعلم ان محلي منها محل القطب من الرها. میگه که پسر ابي قحافه، خدمت شما عرض کنم که به آمد لباس ردای خلافت رو به زور تنش
کرد.
یعنی ابوبکر تقمص یعنی یه لباسی اندازه تن شما نیست، شما به زور تنتون میکشید. او این لباس رو به زور تن خودش کرد، در حالی که او میداند که نسبت من، جایگاه من نسبت به محل خلافت در مقابل او، محل اون سنگ آسیاب است نسبت به آسیاب. یعنی چه؟ یعنی من محور خلافت الهیم، من محور امامتم. موضوع بحث تو چیه؟ موضوع بحث اینه که این آقا خلیفه رسول الله هست یا نیست. درسته؟
بله.
وقتی صحبت از خلیفت رسول الله یعنی یک کسی خلیفه پیغمبره، همچنان که پیغمبر امرش امر الهیه، قطعا اون خلیفه مقدسه و از طرف خدا منصوب شده. وقتی مولا امیرالمومنین اونم تو نهج البلاغه با صراحت میفرماید محل من نسبت به خلافت محل سنگ قطب آسیاب است نسبت به آسیاب، اون وقت چطور شما میفرمایید که این صراحت در این نداره که امامت حق مولا علی بود یا خلافت حق مولا علی بود یا امر الهی بود؟ از این واضح‌تر دعوا سر ریاست جمهوری که نیست، باید اصلا موضوع بس به قول ایشون نگاه حقوقی کنیم به قضیه. در منظر حقوقی میبینن دعوا اصلا سر چیه؟ دعوا سر یه ملک که نیست، دعوا سر یک قدرت که نیست، دعوا سر خلافت الهی، خلافت رسول الله. مولا علی وقتی میگه جایگاه من نسبت به ابوبکر جایگاه سنگ آسیاب است نسبت به دیگران، مسئله روشن میشه. این پاسخ اول.
استاد یه نکته دیگه هم که هست، یه جایی رو داریم در منابع اهل سنت اومده بحث مناشدات.
بله.
جایی که حضرت میاد و قسم میده اونها رو، میگه آیا اینجور نبود، اونها تایید میکنن
دقیقا.
به یک یک بحث قدیر رو، بحث امامت و بحث خلافت و همه اینها رو
دلسته.
و اون فضائل و جایگاه و مناقبی که حضرت داره خودش یک یکی اینها رو بیان میکنه.
بله.
و اونها اون گروه ظاهرا در سقیفه توی انتخاب،
نه در شورای خلافت،
شورای خلافت،
شورای ششگانه خلافت
بر عثمان. آره همین رو میخوام بگم، بر اونجاست که اونجا پس وقتی اینا رو اشاره میکنه و دفاع میکنه از حق خودش و بیان میکنه و اونها هم منکر این موضوع نمیشن، این خودش یعنی به همین معناست دیگه،
همه تلقی به قبول کردن.
بله.
و همه گفتن هر چه که تو گفتی درسته. ببینید اما والله لقد تقمسها فلانون و انه یعلم ان محلی منها محل القطب من الرها ینهدر عن السیل ولا یقالت.
موضوع قبلی که شما
این موضوع قبلی
خب
تو مثلا اینجا... که فرمودید اینم باز یکی از استدلالات ماست که مولا امیرالمومنین با صراحت استدلال میکنن بر عرض کنم محضر شما این فضائل خودشون در شورای خلافت و میگن آیا من اون نیستم که اقرب شما به پیغمبر بودم، نزدیکترین به پیغمبر، نسبتم با پیغمبر، سبقتم در اسلام، قدمتم در اسلام،
موضوع قدیر، حتی
همه رو، حتی قدیر رو همه رو مطرح میکنن، همه میگن درسته، من همون نبودم که پیغمبر دست منو گرفت بلند کرد و بیعت کرد، عرض کنم بیعت گرفت از مردم برای همه رو اونا قبول میکنن. ببینید پس بنابراین این که کسی بیاد اشکال بکنه که مولا علی نگفته، بعدم اصلا گذشته از اینا مولا علی نگه، اصلا شما فرض کنید مولا علی نگفته، بالا سر امیرالمومنین که پیغمبره گفته ان هاذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم.
بله.
در یوم الدار ما شما حالا وایسادید که
پیغمبرم که غیر از حرف خدا چیز دیگه اینه
و ما ینتقان الهوا. احسنت، قضیه روشنه. این در مورد فراز اول. تو اشکال دومشون چی فرمودن؟
گفتن که خب اگر بگیم که پیامبر اینشون حالا اینجوری
ده.
که مثلا پیامبر توصیه کرد که اگر مردم باد بودن،
بله اصلا فرمودن که اشکال ایشون بر بنده بود که گفتن که بنده گفتن مشروعیت خلافت با خواست مردمه، اما اشکال ایشون اینه که میگن خب شما از یه طرف میگید امامت امر الهیه،
از یه طرف میگید مردم اگر
رو کلمات دقت میفرمودن مسئله روشن میشد. بنده عرض کردم امامت امر الهیه، منم نگفتم، قرآن میگه لا ینال عهدی از ظالمین، قال و من ذریتی لا ینال عهد الظالمین. امامت عهد الهیه، با انتخاب مردم و انتصاب مردم و رو کردن مردم و پشت کردن مردم امام از منصبش پایین نمیاد، بالام نمیره. هر اون کس که امام است، امام است، چه مردم بخوان چه نخوان، اون جعل الهیه. مثل پیغمبر، مردم اگه انبیا رو نخواستن اونا از نبوتشون عزل شدن؟ مردم حضرت نوح رو نخواستن، آیا عزل شد؟
نه، نقطه واضح و روشنش خود پیامبر،
خود
دوران
پیامبر
مکه،
خود پیامبر,
پیامبر بود اما حاکم نبود.
اما
مردم نخواستن.
کلمه دیگری که من استعمال کردم گفتم در مشروعیت حکومت، گفتم خلافت، حاکمیت، حاکمیت غیر از مسئله امامت که تو فرمایشات شما هم اتفاقا تذکر خوبی بود، اتفاقا چون اون تذکر رو شما اگه نمیدادید شاید من توضیح نمیدادم، لذا یک هیچ به نفع شما جناب آقای اسماعیلی. اون تذکر رو شما رو اگه جناب آقای آقایید عزیز ملاحظه میفرمودن و زمیمه میکردن به عرایض بنده روشن میشد که حاکم اونیست که داره حاکمیت میکنه، امر و نهی و امور، خلافت دستشه، به قول ما
پادشاه، رئیس جمهور، هر چیزی هست،
کار است، به قول ما او دست، اختیارات دستشه. اون بله، اون مشروعیتش با مردم نخوان اصلا نمیشه بالا بره، تا مردم نخوان نمیشه، مردم بخوان میشه. بله، مگه که یه بزن بهادری باشه، عرض کنم که با هزار تا عرض کنم محضر شما نقشه و کودتا و اینها بره بالا، که اهل بیت ما بعد در رأسشون امیرالمومنین اهل این کارا نبودن که این نشود، حق بهشون داده نشود. ولی اگر دنبال این قضیه بودن کودتا میکردن خیلی خوب. عرض کنم اون صاحب شمشیر ذوالفقاره، اون نیاز به کسی دیگه نداشت. پس بنابراین پاسخ اینه که امامت عهد الهیه، کاری به مردم نداره، اما حاکمیت یعنی بزار و بردار امور، کسی که بره منصب بگیره، امر و نهی بکنه، زمامدار بشه، او به درخواست مردم.
یعنی اون توصیه که پیامبر فرمودن بس امامت نبود، امامت که تکلیفش روشن بود و اعلام کرده
در مسئله قدرت خلافت. بله
درست، بسیار عالی، خیلی ممنونم. انشالله آقا سیدم پاسخ سوالشون رو دریافت کرده باشن. تقریبا یک رو به دیگه از برنامه یه ذره کمتر باقی مونده و می‌خوایم یه کلیپ دیگه هم پخش بکنیم، ولی خب بریم اتاق فرمانی میام برنامه ببینیم، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان هستیم.
علی 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 غیر از علی که خوانده محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بوده همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مجد گسترش، غیر از علی که زیر لوا هست محشرش، غیر از علی که زینب کبرات دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد.
خب انشالله که زیر سایه حضرت مرتضی علی باشید، دست حضرت دستتون رو بگیره، که میگیره مطمئن باشید، اصلا گرفته، دعا بکنیم رها نکنه، چون اهل بیت دستمون رو گرفتن که تو این راه و تو این مسیر اومدیم، ازشون بخوایم که دستمون رو رها نکنن، یه وقتی یا خودمون دستمون رو نکشیم جدا بشیم فاصله بگیریم، مثل بعضی بچه‌ها بازیگوشی میکنن تو خیابون، دست مادر دست پدر رو رها میکنن، میرن دنبال این زر و زیور و زینت هایی که تو خیابون هست، این مغازه و این اسباب بازی فروشی، اینها اون موقع یه دفعه اون اتفاقی براشون رخ میده. حواسمون باشه دستمون اگر تو دست اهل بیت باشه و دست دیگرمون هم قرآن، هیچ وقت گمراه نخواهیم شد. خب بریم کلیپ بعدی رو ببینیم و بعد توضیحات حضرت استاد زنده غزنی.
می‌خواستم از شما سوال بکنم در رابطه با این مبحثی که تو خیلی از برنامه‌های شما مطرح میشه که حضرت علی به عنوان جانشین پیامبر منصوب شده از طرف پیامبر. اصلا من می‌خوام این سوال بکنم، مگه خود پیامبر از طرف خداوند ولایت و سرپرستی نسبت به مردم داشته که بخواد جانشین برای خودش انتخاب بکنه یا نکنه؟
خیر، حضرت رسول مأموریت ابلاغ دین رو داشته.
خب زمان من چون وقتمون کمه دیگه توضیح رو میذارم براش.
خدمت شما عرض کنم که خیلی واضح و روشن بینندگان عزیز، مسلمانان جهان، حتی با وهابی ها ارزمه، نگاه کنید به صراحت این کارشناس اعتراف میکنه پیغمبر ولایت نداره. معلوم شد که این که بحث از ولایت امیرالمومنین میکردن که بیان زیر بنای ولایت امیرالمومنین رو بزنن، این مقدمه بود. اینا دیگه خلاصه سریره خودشون ریختن بیرون.
بله، اون مخاطبی که پشت خط تلفن یه نکته ای رو میگه اونم تایید میکنه و کاملا
میگه بله، بله پیامبر ولایت نداشته و پیغمبر فقط مأمور ابلاغ وحی
بوده.
یعنی زیربنای ولایت خود رسول الله رو زده. ای کاش گفت ولایت امیرالمومنین رو صاف و پوسکنده، به قول ما بی مقدمه رفت سراغ اصل مطلب، ولایت رسول الله رو زد. من از کجا دلیل بیارم براتون؟ شما مسلمانید، من فکر نمی‌کنم نیازمند به بحث باشه، اما سوره مبارکه مائده آیه 55-56 جواب ایشونه، می‌فرماید انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. در اول میفرماید ولایت منحصر در سه نفره. انما ولیکم الله، این انما عدات حصره، یعنی فقط
تو جز این نیست،
این است تو جز این نیست. ولایت فقط در سه نفره: الله، خدا صاحب ولایته، دو و رسوله، رسول الله داره ولایته، و اون کسی که در نمازش انگشتر داد، اون کسانی که در نمازشون انگشتر میدن، که شیعه و سنی نوشتن این آیه درباره مولا علی ابن ابی طالبه که در نمازش انگشتر صدقه داد. و بعد در آیه دیگه میفرماید، در ادامه آیه، و من یتول الله و رسوله، و کسانی که ولایت خدا را و ولایت رسول الله را و ولایت مؤمنین را تمکین میکنن و قبول میکنن، اینا حزب الله هستن و حزب الله پیروزن. آقای کارشناس وهابی، چه جوری میگی پیغمبر ولایت نداره؟ قرآن مگه نمیخونی؟ قرآن با بچه مسلمان میدونه انما ولیکم الله و رسوله. آیه دومم بگم و مسئله روشن بشه. سوره احزاب آیه 6، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. بابا پیغمبر از جان خود مؤمنین بر خودشون اولویت و ولایت داره، سرپرست خود مؤمنین در جان اینا، یعنی حیطه ولایت هم روشن میکنه، یعنی بر جان خود من پیغمبر مسلط‌تر و اولاست. این معنی ولایته. النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. من نمیدونم چرا این قسمت بعدش رو زیاد میخونن شبکه‌های وهابیت و از واجه و امهاتهم، اما این قسمت رو نمیخونن. یه آقایی داشتیم میگفتش که کلو و اشربو را تو گوش کن ولا تصرفو را فراموش کن. یه قسمت آیه که به نفعشون میپذیرن، یه قسمتش که به نفعشون نیست نمیپذیرن. یؤمنون به بعض یکفرون به بعض. تو خود قرآن هم این جماعت ملعون اعلان شدن، کسانی که یه آیه نمیبینن. بابا النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، بر جان خود مردم هم پیغمبر اولویت داره و سرپرستی داره و ولایت داره. خب اینم از این. عرض کنم که یه حدیث معروفی هم هست به نام حدیث ولایت که من فقط یک سندشو میخونم. طبرانی در معجم جلد 22 صفحه 135، پیغمبر به امیرالمومنین علیه السلام فرمودن یا علی انت اول الناس بکم بعدی، انت اول الناس بکم بعدی و انت خلیفتی فی کل مؤمنن من بعدی. فرمود که تو خلیفه من و ولی مردم بعد از من، بر مردم اولویت بر مردم بعد از من از آن توی علی ابن ابی طالبه. یعنی چه؟ از حدیث ولایتی که ده ها منبع سنی، آدرس ها نمیدم، این تعبیر رو از پیغمبر نقل کردن، حدیث معروفی است، حدیث ولایت، برمیاد که پیغمبر ولایت خودشون رو که مسلم میدونن هیچ
بله.
میفرمایند بعد از من ولایت با توی علی ابن ابی طالبه. اون وقت این آقا انگار اصلا از کره ماه آمده، انگار تا حالا اصلا نه آیه خونده، نه قرآن خونده، نه یه حدیث نبوی خونده، به صراحت میاد میگه ولایت، پیغمبر ولایت نداره. خیلی خوشحالم که اینا دارن شبکه‌های وهابیت باطن خودشون و ضمیر خبیث خودشون رو آشکار میکنن. مسلمانان دنیا به هوش باشید، دعوای وهابیت با شیعه نیست، با علی ابن ابی طالب هم نیست، دعوای وهابیت با خود پیغمبره، با خود رسول الله اینا مشکل،
با اصل اسلام در
و با اصل اسلام باید وظیفه‌شون رو انجام بدن دیگه.
درسته. حالا خیلی جالب است، ما
مأموریت دارن اینا.
توی هفته گذشته مباحثی که مطرح میشد، می اومدیم خلاصه کلیپ‌ها رو پخش می‌کردیم، دفاع می‌کردیم از ولایت امیرالمؤمنین، امامت ایشون، خلافت ایشون و چیزای دیگه کار به جای رسیده که باید بیام از پیامبر هم دفاع بکنیم. انقدر پیامبر در بین اینها هم غریب و مظلوم هست که حالا معلومه دیگه، کسی که با یه ظاهر قلبی و کروات و نمی‌دونم قرمزپوش هم میاد، اینجوری کاملا روشنه که چنین حرفی رو بزنه که پیامبرم ولایت نداشت. این دیگه حد آخرش بود. خدا میخواد که دست اینها رو به این شکل رو بکنه و هویت و ماهیت اینها برای مردم و برای بیننده های خودشون حتی مشخص بشه. خیلی وقتمون کم هست، بیننده پشت خطن سلام به شما بفرمید. آقا محمد رضا سلام. محمد رضا از اصفهان سلام به شما. خب ظاهرا ارتباط برقرار نشده، صدای ما رو ندارن. آقا محمد رضا از اصفهان صدای من رو دارین؟ خب ارتباط برقرار نشده. خیلی ممنونم از دوستان بیننده. ما یه کلیپ دیگه هم اتفاقا آماده کرده بودیم برای اینکه پخش بکنیم و پاسخ بدیم. چقدر وقت داریم؟ خب محمد رضا نیومد پشت خط. خب حالا اگر ایشون اومد که حتما سوال ایشون رو هم دریافت میکنیم. خیلی از دوستان پیام دادن، تشکر کردن از این برنامه و گفتن در واقع حال هوای گذشته در شبکه جهانی ولایت خودش رو نشون داده و خیلی تشکر کرد. مثلا آقا صادق از آلمان یه سوالی مطرح کردن، اگر فرصت شد بعد از این تلفن سوالشون رو هم مطرح میکنم. خیلی از دوستان نکاتی رو گفتن، مطالبی رو گفتن، غالبا تشکر هست. حالا آقای زند قزوینی همیشه برنامه که تمام میشه به من میگن که آقای اسماعیلی خلاصه نکته ای، انتقادی، حرفی، حدیثی، من میبینم جز تعریف چیز دیگه واقعا نیست. خیلی ممنونم از آقای قزوینی که لطف میکنن تشریف میارن در برنامه. اگر تلفن محمد پشت خطه. خب آقا محمد رضا سلام به شما.
سلام آقا اسماعیلی،
خوبه ایشالله؟
سلام، شبت بخیر. شب شما خیلی خیلی التماس دارید.
ممنونم، متشکرم. ما وقتمون خیلی محدوده، سوالتون رو بفرمایید.
عرض ادب. دوست
دارید این سوال کردم نیستم کردم یکی از بینندگان اون راجع به حضرت علی که میگفت خدا نفرموده، میخواستم اونم بگه روزی که در غدیر خم جبرئیل نازل شد به پیغمبر و فرموده که امروز ابلاغ دا نکنید رسالت سموم نکنید، اون 23 سال رسالت زم میره، پس میگه به طرف خدا نازل نشد به حضرت علی که حضرت علی جانشین پیغمبره.
درست. بله خب البته
حالا این راز میگیرن که میگن
ممنونم آقا محمد رضا. ما اتفاقا بحث کردیم این موضوع رو، مطرح کردیم. خیلی ممنونم از شما، از نکته ای کم که شما فرمودید کاملا درسته. منتهی آقایی که آقا سعید ما از تهران که تماس گرفته بودن میگفتن چرا خودشون اشاره به این موضوع نکردن که بحث حالا امامت من، خلافت من، اینها
جناب اسماعیلی. اگر
از شما خداحافظی میکنیم آقای قزوینی نکته
پایین.
ممنونم، سلامت باشید یا علی، خداحافظتون باشه. خداحافظ.
آقای اسمشون
آقا محمد رضا.
آقا محمد رضا تشکر از شما که تذکر خوبی دادید، دوباره ما رو به اون سوال آقا سعید برگردوندید. من باز هم تاکید میکنم برای دوستانی که نشنیدن، باز هم میگم در مناشداتی که حضرت امیر با در شورای خلافت کردن، در اون جمع 6 نفره که بعد از مرگ عرض کنم که عثمان قرار بودش که بعد از مرگ عمر قرار بود تعیین خلیفه کنن که عثمان رو انتخاب کردن نه علی را، در اونجا فضائل خودش رو که شمرد، یکیش اینه، استناد کرد به حدیث قدیر. آیا در غدیر خم پیغمبر من رو معرفی کرد یا نه؟ من اینو گفتم ولی احساس میکنم شاید بعضی از بینندگان باز دقت نکردن، تاکید میکنم اینم از برکت تماس ایشون بود که بله، خود مولا علی استناد کردن به حدیث غدیر که امامت و خلافت رو حق الهی برای خودشون میدونن.
درست. بسیار خیلی ممنونم، متشکرم از تک تک دوستان خوب بیننده ای که امشب همراهی کردن. عذرخواهی میکنم دیگه، ببخشید خیلی از دوستان الان لیستو اسامیشون روبروی من هست که دوست داشتن بیان روی خط نکاتشون رو بگن، سوالاتشون رو بپرسن، فرصت نشد. انشالله هفته های آینده. دوستانی که بنا دارن تماس بگیرن لطف کنن همون اوائل برنامه تماس بگیرن، دوستان اسمشون رو یادداشت میکنن، وقت بگیرن که بتونیم همون اوائل صداشون رو بشنویم، نکته سوالی مطلبی اگه هست بپرسند و ما هم با افتخار در خدمتتون هستیم. حاج آقا از شما هم خیلی ممنون و سپاسگزارم. نکته‌ای هست و الا که خداحافظ.
من فقط از همه بینندگان عذرخواهی میکنم که قصور و تقصیر ما رو ببخشن و اینکه اگر زیادی حرف میزنیم و مانع از ابراز نظرهاشون و سوالاتشون میشیم ما رو حلال کنن ان شاء الله.
خیلی ممنونم، متشکرم. البته ما اصل برنامه‌مون بر این اساس هست که این کلیپ‌هایی که در واقع انتخاب میکنیم، حرفای ناشایستی که برخی از این گوینده‌های وهابی در طول هفته میزنن، برخیشون انتخاب میکنیم و در برنامه پخش میکنیم. پاسخ استاد رو خواهیم داشت، منتها در کنارش هم تلفن‌های عزیزان رو داریم که به اندازه وسع برنامه برخی از تلفن‌ها رو وصل میکنیم و صحبت میکنیم. ممنونم که امشب هم در کنار ما بودید و ما در کنار شما بودیم و برنامه زنده فرکانس تاریکی رو ملاحظه کردید و انشاءالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما رو هم دعا کنید، ما هم قول میدیم دعاگوی شما باشیم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی. خدا نگهدار.